ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 12 مرداد ماه از هر جایی که همراه هستید با ما برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده عطاری هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. و مثل همیشه مجله شامگاهی رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه از آنچه انفعال نهادها و دستگاه‌های دولتی در نظارت بر حجاب کارمندان خود نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران، آقای رحمانی فضلی که در 82 نشست شورای اجتماعی کشور سخن میگفت، از نهادها و دستگاه‌های دولتی خواست در مورد رعایت حجاب کارمندان خود جدی عمل کنند. وزیر کشور همچنین خواستار بازرسی و نظارت منصفانه این نهادها و دستگاه‌های دولتی در مورد حجاب شد. پوشش برخی کارمندان زن نهادهای دولتی در سالهای اخیر مورد انتقاد شماری از روحانیون و مقامهای رسمی قرار گرفته است. طبق قانون مجازات اسلامی، آنچه که بدحجابی نامیده می شود جرم به حساب می آید و مجازات آن حبس بین 10 تا 2 است. در خبر دیگر، وزیر بازرگانی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کودتای نافرجام 25 تیر ماه 100 میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور هزینه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بولند توفنگچی وزیر بازرگانی ترکیه به روزنامه حریت گفت این احتمال وجود دارد که میزان هزینه های کودتای نافرجام بیشتر شود، ولی تاکید کرد که ساختارهای اقتصادی ترکیه به توصیف وی با ثبات و مستحکم هستند. با این همه وزیر بازرگانی ترکیه هشدار داد که سرمایه گذاران با دیدن تصاویر مربوط به استقرار تانک‌ها در خیابان‌ها و بمباران پارلمان تمایلی برای آمدن نداشته باشند، ولی به گفته او دولت ترکیه اوضاع را مدیریت کرد. در همین حال شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه گزارش داد که دولت این کشور دستور بازداشت 100 تن از کارکنان بیمارستان اصلی ارتش در آنکارا شامل پزشکان را نیز صادر کرده است. در ایران حدود 700 تن از بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران ایر در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در منطقه مهرآباد تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان گفتند که از سال گذشته تا کنون مطالبات مزدیشان پرداخت نشده و در این حال به علت کمبود نقدینگی صندوق بازنشستگی هواپیمایی تنها نصف مستمری تیر ماه به بازنشستگان ایران ایر پرداخت شده است. بازنشستگان معترض همچنین اعلام کردند که تا زمان پرداخت مطالبات و توجه مسئولین صندوق بازنشستگی هواپیمایی به خواسته های آنها، به اعتراض های صنفی خود ادامه خواهند داد. در سالیان اخیر گزارش هایی در مورد پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران و بازنشستگان در ایران انتشار یافته است. همچنان در ایران حدود 200 تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت مسکن خود در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجمع کنندگان گفتند که مصوبه‌ای که درباره تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین شده تا کنون اجرا نشده است. آنها اشاره کردند که از سال 88 در پروژه تعاونی مسکن ثبت نام کرده، ولی تا کنون تنها شاهد 40% پیشرفت فیزیکی پروژه بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان خواستار برکناری مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و تکمیل پروژه مسکن شدند. و در خبر دیگر، منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایران همگام در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد که 3 گردشگر مسیحی اهل جمهوری آذربایجان در شهرک اندیشه کرج به دست ماموران سازمان سپاه بازداشت شدند. آقای برجی با اعلام این موضوع در گفتگو با رادیو فردا افزود که این سگردشگر برای گذراندن تعطیلات و دیدار با تعدادی از مسیحیان ایرانی به تهران آمده بودند که روز چهارم تیر ماه سال جاری در خانه متعلق به یک مسیحی ایرانی بازداشت شدند. خانم آزاده،
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی، رهبر ایران میگوید برجام بی ثمر بوده است.
سخنرانی 50 دقیقه آیت الله خامنه ای، یک بیانیه سیاسی علیه دولت، مذاکرات هسته ای و سیاست درهای باز هست، منتها با رندانه ترین شکل ممکن.
یک سال تا پایان دولت حسن روحانی باقی مانده، انتظارها چه بود؟
دولت آقای روحانی در مجموع عملکرد کلانش منفی هستش. مزیت برجسته دولت در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بوده.
و وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته در روزهای آینده عملیات تهاجمی در سوریه نداشته باشد.
در یه دوره‌هایی با روسیه سر این مسائل زاویه‌های اختلافات معینی پیدا کرده بودند، چون برای روسیه مسئله اسد مطرح نبوده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا رو هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. یک سال دیگه دوره 4 سالگی حسن روحانی رسماً به پایان میرسه، دولتی که با شعار تدبیر و امید مستقر شد. اما به گفته برخی از منتقدان توفیقی در گفتگوهای هسته‌ای داشت و شاید نتوانست گشایش چندانی در عرصه سیاست داخلی ایجاد کنه. از بنیامین سعد بشنویم.
از امروز تنها یک سال دیگر تا پایان کار رسمی دولت حسن روحانی باقی مانده، دولتی که با حمایت آشکار اصلاح طلبان و با شعار تدبیر و امید و اعتدال بر سر کار آمد و مهمترین و شاید تنها دستاورد پر اهمیتش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته البته با موانع و دستاندازهای مختلفی هم در دیگر حوزه‌ها به ویژه سیاست داخلی و عرصه فرهنگ و هنر روبرو بوده. از تحقق نیافتن وعده رفع حصر رهبران معترضان سال 1388 گرفته تا ادامه برقراری فضای امنیتی و لغو کنسرت‌های موسیقی. در این باره از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که کارنامه حسن روحانی و دولت او با توجه به سطح مطالبات عمومی و شعارهای این دولت چطور بوده؟
دولت آقای روحانی در مجموع عملکرد کلانش منفی هستش. مزیت برجسته دولت در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بوده. دولت در این مسیر با همراهی کلان نظام مواجه بود و همین خوب کار رو برای جلو بردن برجام تأثیر می کرد و درست موفقیت روحانی در جنبه های اجرایی این قضیه هست. اما در حوزه های دیگه آقای روحانی موفقیتی نداشته، در حوزه سیاست داخلی، مسائل حقوق بشری، حتی در کم کردن تنش با آمریکا و غرب و یا در مسائل منطقه‌ای ما تغییری در عملکرد دستگاه دیپلماسی رسمی کشور نمی‌بینیم. در حوزه اقتصادی هم اگرچه تورم کاهش داشته، ولی افزایش رکود و دامنگیرتر شدن اون اساسا مزیت‌های کاهش تورم رو از بین برده و شاید در منصفانه ترین و جامع ترین ارزیابی بشه گفت که دولت روحانی تونسته حداقل تنزل اقتصادی کشور رو کاهش بده و اجازه نده وضعیت اقتصادی کشور به سمت پرتگاه بره.
با توجه به شرایط موجود این پرسش مطرح است که حسن روحانی در کارزار انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با چه چالش هایی روبروست و آیا می تواند بار دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ علی افشاری:
در اردوگاه رقیب حریف جدی وجود نداره. از طرف دیگه هم نیروهای مثل اصلاح طلبان اگرچه بخشایی از اونها حالا به سمت اکثر کارهای ایزایی هم برن، ولی در نهایت اونها هم گزینه غیر از روحانی ندارن و بخش غالب اصلاح طلبان و چه رهبران اونها در نهایت محکوم به حمایت از روحانی هستن. لذا اگر اصولگرایان چهره های مطرحی داشتن، نیروهاشون نسوخته بودن، خب روحانی در انتخابات آینده و مشکلات جدی مواجه می شد. بنابراین من جمع‌بندی این هستش که روحانی با خطر بالقوه ریزش رأی مواجه هست، منتها این ریزش رأی هم زیاد نیست، چون بخشی از جامعه علارغم اینکه ناراضی هست باز هم فکر میکنه شاید بیارزه که به اون وقت بیشتری بده و رقیب جدی هم در میدان حضور نداره.
12 مرداد 1392 حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از سوی آیت الله علی خامنه ای تنفیذ شد. دولتی که بعد از 8 سال ریاست جمهوری پرحاشیه محمود احمدی نژاد توانست اعتماد بخش قابل ملاحظه ای از ایرانیان را جلب کند. باید دید که این اقبال عمومی بار دیگر و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تکرار می شود یا نه.
یک سال تا پایان دوره 4 ساله دولت حسن روحانی باقی مانده. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی داشت به عملکرد و کارنامه 3 ساله دولت حسن روحانی در مسئله هسته‌ای و سیاست داخلی او. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در ارتباط باشید و برای ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com بگید شما در این زمینه چه فکر میکنید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خودش به مناسبت 50 سالگی تأسیس شرکت ملی گاز ایران از برجام به عنوان آورنده عزت برای ملت ایران یاد کرد، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شهروندان استانهای گوناگون از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و بی ثمر بودن برجام گفت. از جواد کوروشی بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار خود با صدها شهروند از استانهای گوناگون از جمله گفت به رغم اقوام و زبانهای مختلف در ایران، اهداف همه معرفی ایران به عنوان الگوی یک کشور اسلامی به دنیاست. الگو شدن ایران به گفته آقای خامنه ای تنها منحصر به اسلامی شدن نباید باشد، بلکه باید پیشرفت مادی هم داشته باشد. آقای خامنه از پیشرفت ایران در دوره جمهوری اسلامی گفت و از جمله بدون نام بردن از قاهره پایتخت مصر گفت کشورهایی هستند که حتی با کمک آمریکا شهروندانشان از بیخانمانی در گورستان میخوابند.
ما در این 37-8 سالی که از اول انقلاب گذشته است خوب پیش رفتیم. شما مقایسه کنید 30 سال بعد از انقلاب اسلامی را با 30 سال بعضی از کشورهایی که نمیخوام اسم بیارم. 30 سال در زیر نفوذ آمریکا زندگی کردم، حتی از آمریکا پول نقدم گرفتم. نتیجه چی شد؟ بعد از 30 سال آمار دادن، معلوم شد که تو شهر پایتختشون 2 میلیون آدم بی خانمان قبرستان نشین وجود دارد.
مهدی مهتری آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید گفته های آقای خامنه یک بیانیه سیاسی رندانه علیه دولت است.
بعد تا ذیل سخنرانی 50 دقیقه آیت الله خامنه ای یک بیانیه سیاسی علیه دولت، مذاکرات هسته‌ای و سیاست درهای باز هست، منتها با رندانه ترین شکل ممکن. با اینکه قدرت تام و کلان کشور در 27 سال گذشته در انحصار آقای خامنه ای بوده، خودش رو مثل همیشه در جایگاه اپوزیسیون میگذاره. با اذعان به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم سعی میکنه آمریکا و حالا توافق هسته‌ای رو مقصر جلوه بده. در واقع آقای خامنه ای ظاهرا تلاش میکنه پشت فقر مردم که محصول سیاست‌های کلان خود اوست سنگر بگیره و سیاست خارجی اعتدالگرایان یعنی مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای رو هدف قرار بده. اصل موضوع یعنی اینکه سیاست‌های او باعث تحریم و انزوا و رکود شده رو پنهان می‌کنه، دست پیش رو می‌گیره، خودش رو طلبکار نشون میده و این سوال رو می‌پرسه که چرا مذاکرات بین‌المللی یا برجام وضع اقتصادی مردم رو خوب نکرده. این سوء استفاده از فقر علیه سیاست خارجی تعامل‌گراست. راهکاری هم که ارائه میده در اون گرای مطلق هست، یعنی هر چقدر که دولت و منتقدان میکوشند فضای عمومی جامعه و درهای کشور رو باز کنند، او بس فشار خود برای بسته ماندن این درها اضافه میکنه. سعی میکنه تحت عناوینی مثل اقتصاد مقاومتی یا خودکفایی که در اصل ایدئولوژی های سیاسی هستند تا تئوری های اقتصادی، مانع انجام اصلاحات وعده داده شده توسط حسن روحانی بشه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با بی‌ثمر خواندن برجام و اذعان به فساد و قاچاق و بیکاری در ایران گفت او خواهان رشد اقتصادی 8% است که تنها با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های درونی قابل دسترسی است.
اول بعضی میگفتن آقا رشد 8% ممکن نیست در زمینه مسائل اقتصادی. بعد خود مسئولین اومدن ما گفتن بله نخیر همین که شما نوشتید همین درست، رشد 8% امکان پذیره.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس درباره گفته های آقای خامنه ای درباره رشد 8% اقتصاد و درونزا بودن اقتصاد به رادیو فردا میگوید دستیابی به چنین رشدی غیر ممکن نیست، اما نیاز به فضای کسب و کار مناسب دارد.
رشد 8% که آقای خامنه‌ای به اون اشاره میکنه در برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی از بعد از جنگ ایران و عراق تا امروز همیشه تأکید شده که کشور برای مقابله با مشکلاتش و به خصوص حل مسئله بیکاری باید رشد اقتصادیش رو برسونه به سطح اقتصادهای نوظهور، یعنی چیزی در فاصله همون 8% باشه تا 10% که چیز فوق‌العاده‌ای نیست. چینی ها از این نرخ رشد یه مدت 30 سال برخوردار بودند. ترکیه سالها پیش از بحران اخیر نرخ رشدهای سطح بالا رو تجربه کرده بود، ولی متاسفانه این هدف تأمین نشد و به خصوص بعد از مسئله تحریم ها و در رابطه با مدیریت بسیار غلطی دولت های نهم و دهم ما شاهد اون بودیم، رشد اقتصادی در سالهای 90، 91 و 92 منفی بود و در سال 93 احتمالاً چیزی در حدود 3% بود، در سال 94 چیزی در حدود 1%. بنابراین این رشد تأمین نشده و اگر در حال حاضر بر اساس پیشبینی منابع بین‌المللی و بعضی از منابع داخلی قرار در سال 95 رشد اقتصادی ایران چیزی در محدوده 3.5 تا 5% باشه، این فقط و فقط ناشی از پیامدهای برجام است. در مورد اینکه ریشه رشد باید داخلی باشه یا خارجی، به نظر من این بحث نادرستی است. رشد چه از لحاظ درونزا بودن و چه از جهت نیاز به منابع خارجی داشتن مستلزم اینه که ما صاحب یک فضای کسب و کار مساعدی باشیم در ایران.
آقای خامنه ای روز دوشنبه در حالی از بی‌نتیجه بودن برجام گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری همزمان در مراسم 50 سالگی شرکت ملی گاز ایران گفت برجام برای ایران عزت آورده است.
در فضای تحریم شما همش باید دستتون به سوی دیگران دراز باشه. وقتی تحریم بود عزت نبود. برجام چی برای ما آورده؟ اول عزت.
آقای خامنه‌ای همچنین روز دوشنبه گفت به دغدغه‌های معیشتی مردم خیلی فکر می‌کند، اما هر چی فکر می‌کند می‌بیند راهی جز بستن درهای ایران به روی خارجی‌ها وجود ندارد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در روزی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واقع برجام رو آورنده عزت برای ملت ایران خواند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از بی ثمر بودن برجام گفت. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در همین زمینه نظراتتون رو بگید.
میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای قربونت برم من، اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن. اگر راست میگیم جلوی دوزیار بگیر، دوزیای میلیاردی ما تو جرایت تو اخبار هر روز داره مشاهده میکنیم، دوربری خودشون دوزی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
آقای خامنه‌ای با ملت ایران نیستی، بدون ملت ایران هستی، با دزدان غارتگران هستی که نگهت بدارند. بیا و اید و لااقل حرفهای آقای روحانی را بشنوید که از قماش خودتون هست ضرر نخواهید کرد تا مردم به شما طریق دیگری بنگرند. زمان می گذرد و وقت تنگ است.
می خواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاهها نظامی شدند، اسکله ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
از جوانان وطن ایران خواهش میکنم دنبال احتیاط نرم. اگر دنبال احتیاط رفتن ازدواج نکنن. اگر ازدواج کردن بچه نیارن. این تجربه خودمه. من 60 سال سنمه. من خودم احتیاط دارم. احتیاط خیلی چیز بدیه. خواهش میکنم از جوانان وطن دنبال احتیاط نرم.
اگر زندانی هستم از زندان ایران تماس میگیرم. از خانه هستم 10 سالی که اینجا هست میکشم به خاطر 500 گرم بماد. 10 سال دور از خانواده هم تا خدا شما را خواه قسم میدم به اون چیزی که میفرستیم صدای ما را پخش کنیم. ما از درباره ایران تقاضا دارم که یک اصل برای زندانی هم بدبخت بدن. 10 سال من درست خانواده ندیدم ملاقات 10 سال که ندارم. خدا شاید خسته شدیم و خوران خسته شدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:20 در تهران مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حکمی سازمان اداری و استخدامی ایران رو احیا و جمشید انصاری رو به ریاست اون منصوب کرد. این سازمان مثل سازمان برنامه و بودجه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شده بود. آقای روحانی در حکم خودش با استناد به اصل 126 قانون اساسی، اونطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، در ادامه برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور این کار را انجام داده. در همین زمینه بشنویم گفتگویی رو که مهداد قاسمفر از رادیو فردا انجام داده و با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد صحبت کرده و نظر او رو درباره احیای سازمان اداری و استخدامی ایران پرسیده.
وجود این سازمان باعث میشه که نیروی کاری که میخوان در پست‌های دولتی، ادارات و دیوان سالاری ایران مشغول به کار بشن به نحوی تجزیه تحلیل بشن و از فیلتری رد بشن و بر اساس تخصص، توانایی‌ها و اون دارایی‌هاشون جایگزین بشن در نظام اداری و این کمک میکنه به ارتقاء دیوان سالاری ایران و میتونه کمک بکنه به اینکه مؤثر عمل بکنه و از امکانات به شکل بهینه استفاده بکنه.
سابقه این سازمان به چه زمانی برمیگرده آقای علوی و به طور مشخص وظیفه‌اش چه بود در گذشته؟
این مؤسسه در دوره قبل از انقلاب و در دهه 40 تأسیس شده و کارکردش این بوده که بوروکراسی ایران رو فعال بکنه و در اون زمان از اون جهت که میزان تحصیلات و تخصص مهم بود برای تکان دادن دیوان سالاری ایران، خب این تصمیم گرفته شد برای اینکه بر اساس یکی از هدف‌های اون زمان این بود که بوروکراسی و دیوان سالاری ایران که فعال نبود از نیروی جدید و متخصص استفاده بکنه و به هر حال به شکل مؤثر عمل بکنه.
این سازمان چه زمانی منحل شد و در واقع چرا؟
در دولت نهم و دهم در دولت احمدی نژاد این مؤسسه فعالیتاش متوقف شد و هدف هم اون بود که دولت مایل بود که اساساً با تخصص و توانایی‌ها چندان روی خوش رو نشون نمیداد به متخصصین و نیروهایی که بخواستن بر اساس لیاقت و کفایت و توانایی‌هاشون به استخدام دولت در بیان و از طرف دیگه اون دولت خب یک دولت عوام‌گرا بود و مایل بود که نیروهای خودش رو اونم در چارچوب سیاستایی که خودش خاطر اهداف سیاسی جایگزین بکنه، کما اینکه در روزهای آخر همون دولت ما دیدیم که به شکل فله‌ای چندین هزار آدم رو استخدام کردن و اون البته چندان چیز عجیبی نبود چون می‌خواست نیروهای خودش رو اونجا داشته باشه. در چارچوب این مؤسسه البته مناسب نبود و بنابراین فعالیتاش متوقف شد.
گفته شده که نظارت بر فیش‌های حقوقی و ساماندهی نظام حقوق دستمزد یکی از مهمترین هدف‌های آقای روحانی بوده برای احیای سازمان اداری استخدامی کشور. به نظر میاد آقای روحانی و دولتش یک عزم و اراده جدی برای رفع مشکلات پیش اومده بعد از این قضیه فیش‌های حقوقی کلان در واقع که مشهور شدن به این نام داره.
خب البته یکی از کارکردهای سازمان اداری و استخدامی این بود که این حقوق و مزایا رو سازماندهی بکنه، یک شکل و سامانه مناسبی بهش بده که با توقفش در واقع این فرایند هم متوقف شد. الان با احیای این سازمان انتظار میره که این سازمان بتونه نظارت بهتری رو داشته باشه نسبت به این حقوقایی که اصطلاحاً غیر متعارف یا نجومی خوانده میشه. و افزون بر اون میباید متذکر شد که نه تنها این بلکه اساساً میان تخصص، توانایی و کارآمدی و همچنین میزان حقوق دستمزد میباید یک رابطه وجود داشته باشه که بتونه نیروی کار شاغل در مؤسسات دولتی یا حتی بخش خصوصی رو به شکل بهینه به کار بگیره. فقدان این سازمان در دولت قبلی خب باعث شد که این مسئله هم به وجود نیاد و در نتیجه نیروی کار هم از اون به شکل بهینش استفاده نشه. اینک انتظار میره که هم در مورد مسئله دستمزد و هم در مورد تخصص یک بهبودی حاصل بشه. اما باید توجه داشت که این اقدامات دولت بدون مانع نخواهد بود و مشکلات چندانی در مورد اون وجود خواهد داشت، چه از جهت نهادهای بالادستی چه از جهت نهادهای تحت نظارت ولایت فقیه، چون اونا اساسا نگاهشون به مسائل نگاه تخصصی و کارشناسانه نیست. بنابراین انتظار میره که دولت با موانعی هم در این مورد روبرو بشه.
درباره احیای سازمان اداری و استخدامی ایران شنیدید و انتصاب جمشید انصاری به ریاست این اداره. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حکمی این دستور رو اعلام کرده. مهرداد قاسمفر در این زمینه با احمد علوی گفتگو میکرد، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میتونید رادیو فردا رو هر روز صبح ببینید، همینطور میتونید بشنوید از طریق ماهواره و از طریق اینترنت، از طریق سایت ما radiofarda.com. در سایت ما پخش زنده وجود داره و با کلیک روی اون بخش میتونید صدای ما رو بشنوید اگر اینترنت با سرعت بالایی دارید. ادامه میدیم، باز هم بشنویم از رئیس جمهور ایران که این بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور داده در آزمون استخدامی سهمیه‌های جنسیتی مبتنی بر تبعیض‌های ناروا رو حذف کنه و تا زمان تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی این آزمون عقب بیفته. از پروانه وحید منش بشنویم.
حسن روحانی روز یکشنبه 10 مرداد در جلسه هیئت دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. بر اساس این دستور، این سازمان موظف شده در عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیشبینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس جمهوری بازنگری کند. پیشتر نیز حسن روحانی بر رفع تبعیض‌های جنسیتی میان زنان و مردان تاکید کرده بود.
24 خرداد 92 یک شعارش اعتدال بود و یک اعتدال به مفهوم عدالت جنسیت در میان مردان و زنان جامعه ما هست و من حالا بر این نکته تأکید می کنم که یک رسالت بزرگ زنان جامعه ایرانی ما امروز ساختن الگوی زن مسلمان فعال اجتماعی در سطح جهانه.
سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور قرار بود 16 شهریور ماه برگزار شود، اما در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در این آزمون منتشر شد. از جمله وبسایت فرارو در گزارش اعلام کرده بود که سازمان تعزیرات حکومتی 266 شغل، سازمان دامپزشکی 168 شغل و سازمان مصرف کنندگان 5 شغل را تنها برای مردان معرفی کردند. در همین حال شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهوری برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. اما آیا رفع این تبعیض در حوزه امور استخدامی میتواند به بهبود جایگاه زنان منجر شود؟ نسرین افضلی، کنشگر حوزه زنان ساکن آمریکا، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
ببینید، ما در سیاست‌های کلان کشور هیچ تغییری مشاهده نمی‌کنیم و تمام تغییرات به سمت کمتر کردن اشتغال زنان، دور کردن زنان از حوزه اشتغال هست. بنابراین در این تصمیمات کوچیک که نهایتاً طبق آمار خودشون 3000 نفر بیشتر تحت تاثیر قرار نمیده، اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. ما از اون طرف میبینیم که دولت هیچ مخالفتی با افزایش جمعیت و تعالی خانواده نمیکنه. در صورتی که این تر تماما طراحی شده برای کم کردن اشتغال زنان، کم کردن حضور زنان در جامعه. تحریک دسترسی زنان به لوازم جلوگیری از بارداری و امکان سقط جنین رو به شدت محدود میکنه. ما میدونیم که اشتغال زنان به شدت وابسته به این هست که چقدر بتونن از اون نقشه کلیشه سنتی خانوادگیشون رهایی پیدا کنن و بتونن اون پتانسیلی که دارن و اون تحصیلاتی که داشتن رو بتونن در عرصه اشتغال ازش بهره ببرن. و حالا خب یک حالت شعافی میتونه داشته باشه که حالا یک رسته این که ما به برابری جنسیتی اهمیت میدیم. حتی در همین اظهار نظر هم باز گفته شده تبعیضای ناروا برداشته خواهد شد. یعنی یه سری تبعیضای روا داریم، یه سری تبعیضای ناروا داریم و ما در نهایت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این برابری حتی در این آزمون کوچک رعایت بشه در فرمش، در اجرا هم که باز هیچ تضمینی وجود نداره.
به تعویق افتادن آزمون استخدام کشوری به دستور رئیس جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران نسبت به مطرح شدن ایده برابری جنسیتی میان زن و مرد در جامعه هشدار داده و آن را غلط دانسته بود.
اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمی‌دونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنیم.
با وجود شکاف موجود میان دولت و جریان اصولگرا و شخص رهبری، باید دید آیا این جریان اجازه گسترش ایده برابری جنسیتی زنان و مردان را در حوزه مسائل اقتصادی در بخش‌های دیگر خواهد داد. نعیمه دوستدار، روزنامه نگار در حوزه مسائل زنان ساکن سوئد، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
فاکتورهای دیگه وجود داره که وضعیت اشتغال زنان در ایران رو محدود میکنه. مثلا اگه ما به همین سهمیه بندی که الان برای مشاغل توی این آزمون در نظر گرفته شده بود توی فرمت قبل از حالا تغییراتش نگاه بکنیم، میبینیم که خب به نظر میرسه که بسیار از این اتفاقا داره توی شهرهای کوچیک‌تر غیر از تهران، غیر از شهرهای بزرگ مثل مشهد و نمیدونم اصفهان اینها میفته، تو جاهای کوچیک‌تر داره این اتفاق میفته. اون جاها همچنان نفوذ فرهنگ سنتی ما داریم.
ارائه فرصت‌های شغلی کمتر برای زنان در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی نرخ بیکاری زنان با تحصیلات دانشگاهی در ایران بیش از 40% و نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید. در این مورد میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم پیدا کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحت هم با تمام مشکل.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز دارید.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیاری خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اگر از علاقمندان به این برنامه و سریال رادیویی هستید، اگر همراه ما بمونید تا چیزی حدود 20 دقیقه یا کمتر میتونید در مورد این برنامه بشنوید در برنامه صدای شما صدای فردا میتونید جزئیات زمان پخش و اساساً این برنامه رو در همین برنامه بشنوید بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا. اما یک روزنامه روسی نوشته روسیه و ایران با چالش‌های امنیتی مشترک در منطقه روبرو هستند و برای هماهنگی رویکرد خود در سوریه و آسیای مرکزی در صدد هستند به طور مستمر رزمایش‌های مشترکی انجام بدهند. گزارش ها که از این هست که در دیدار جمعی از نظامیان ارشد ایرانی با وزیر دفاع روسیه توافق جدیدی در این زمینه حاصل شده. نظامیان ایرانی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه در این کشور به سر می‌برند. از آنا رایسکایا بشنویم.
روزنامه روسی ایزویستیه نوشت مسکو و تهران برای هماهنگی روی کرده نظامی در تلاشند رزمایش های مستمر مشترک را در دستور کار خود قرار دهند. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت در دیدار سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه و سردار ولی مدنی فرمانده نیروهای ایرانی شرکت کننده در مسابقات بین المللی نظامی روسیه برگزاری تمرین های نظامی و تربیت نیرو در راستای معرفی تسلیحات روسی به ایران و تقویت همکاری‌های نظامی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات دیدار شایگو با نظامیان ارشد ایرانی منتشر نشده، اما وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو خواهان گسترش همکاری‌های نظامی با تهران است و ولی مدنی فرمانده نیروهای ایرانی نیز تأکید کرد دو کشور دارای ظرفیت‌های لازم برای تقویت مناسبات نظامی دو جانبه هستند. الکساندر خرمچیخین، کارشناس مرکز تحلیلی مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، روابط نظامی روسیه و ایران را پرچالش توصیف می‌کند.
Иран до определенной степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник.
Иран در عرصه‌های مختلف می‌تواند همراه روسیه باشد، اما نباید تصور کنیم همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده. البته در سالهای گذشته ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورد و اکنون روسیه نیز به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد. به ویژه که در سوریه ما در یک جبهه می‌جنگیم و برای نجات اسد به شدت به یکدیگر وابسته شده‌ایم. اما این همکاری‌ها کوتاه‌مدت و تاکتیکی است و با تغییر شرایط سیاسی روابطمان میتواند 180 درجه تغییر کند، به ویژه که در خزر رقیب سرسخت یکدیگر هستیم. به همین دلیل معتقدم همگرایی اخیر مسکو تهران منفعتی دراز مدت و پایدار برای دو کشور نخواهد داشت.
روسیه در چند سال گذشته به ویژه پس از آغاز مناقشه اوکراین در برگزاری مانورهای نظامی بسیار فعال بوده و چند رزمایش با مشارکت کشورهای دیگر نیز انجام داده. اخیراً روسیه و چین اعلام کردند ماهاتی میلادی رزمایش مشترک در بخش جنجالی دریای جنوبی چین برگزار خواهند کرد. در پاییز گذشته هنگام بازدید نفهای روسی از بندرهای شمالی ایران رزمایش مشترک دریایی در خزر انجام شد. احتمال رزمایش مشترک ایران با چین و روسیه نیز مطرح شده. اندری آرشف، کارشناس بنیاد سیاست‌های راهبردی روسیه، میگوید مقابله با چالش‌های امنیتی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در منطقه است.
Я думаю, что заставит, по крайней мере, Россию и Иран задуматься об усилении собственной координации.
تلاش‌های غرب برای تقویت حضورش در منطقه روسیه و ایران را واداشته اقداماتشان برای تأمین امنیت آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را بیش از پیش هماهنگ کنند. مسکو و تهران منافع نزدیک در این منطقه دارند و حتی در خزر به رغم رقابت‌ها بر سر سهم بستر این دریا، دو کشور ناچارند برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار امنیتی عمده اختلافاتشان را کنار بگذارند.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، گفت رزمایش های مشترک راه تقویت هماهنگی های نظامی و توسعه همکاری های فنی نظامی بین کشور هاست. او نقش ایران و روسیه در تأمین امنیت و ثبات منطقه را بسیار مهم دانست و افزود با توجه به مبارزه مشترک ضد تروریستی در سوریه، برگزاری رزمایش ها در مناطق دیگر نیز همسو با منافع دو کشور است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای از سرگیری سومین دور مذاکرات صلح سوریه افزایش پیدا کرده، درگیری‌ها در اطراف حلب تشدید شده. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواسته در روزهای آینده دست به عملیات تهاجمی در سوریه نزنه. از آخرین تحولات سوریه از حسن جعفری بشنویم.
عمده‌ترین خبرهایی که این روزها از سوریه می‌رسد، تشدید درگیری‌ها در اطراف حلب است. شهری که قسمت‌هایی از آن در تصرف مخالفان است و نیروهای دولتی محاصره بخش‌های جنوبی و شرقی آن را کامل کردند. در تازه‌ترین رویداد، خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که ارتش این کشور حملات مهاجمان را در شمال حلب دفع کرده، اما در ضد حمله شورشیان 9 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روزهای آینده را روزهای حساس خوانده که طرفهای درگیر در سوریه به ویژه روسیه باید از خود خویشتنداری نشان دهند. آقای کری روز دوشنبه در واشنگتن گفت:
بسیار مهم است که روسیه بتواند خودش و همینطور رژیم بشار اسد را متقاعد کند که دست به حملاتی تهاجمی نزنند. ما هم وظیفه داریم همین خواسته را از مخالفان بکنیم. امیدوارم بتوانیم به چنین نقطه‌ای برسیم، چون اگر اینطور نشود کسی حاضر نیست پشت میز بنشیند. روزهای مهم آینده مشخص خواهد کرد که آیا روسیه و همینطور رژیم اسد به خواسته های سازمان ملل متحد پایبند خواهند بود یا نه.
Russia and the Assad regime are going to live up to the UN, live up to the cycle or not.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد واکنشی به اظهارات آقای کری و همچنین سخنان مشابه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ارائه کند. آقای پسکوف گفت: در این باره از وزارت خارجه سوال کنید و درباره از سرگیری حملات هم از وزارت دفاع روسیه بپرسید. روسیه در روزهای اخیر اعلام کرده بود تونل امنی برای خارج کردن غیر نظامیان از حلب باز کرده است. جنرال سرگئی روتسکای از مقامهای ارشد ستاد کل نیروهای مسلح روسیه شماره کسانی را که از شرق حلب خارج شدند 324 تن ذکر کرد. او همچنین ساقط شدن یک هلیکوپتر نظامی این کشور حامل 2 افسر و 5 خدمه پرواز را تایید کرد.
با اطلاعاتی که به دست آورده ایم، این بالگرد در منطقه هدف قرار گرفت که تحت کنترل جبهه النصره و متحدانش قرار دارد.
همزمان با تشدید درگیری ها به ویژه در اطراف حلب، سازمان ملل بر تلاش های خود برای از سرگیری دور سوم مذاکرات سوریه افزوده است. مذاکراتی که قرار است بین حکومت بشار اسد و مخالفانش برگزار شود. دو دور قبلی این مذاکرات بدون نتیجه متوقف شده بود. استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه که قول داده این مذاکرات در هفته‌های پیش رو از سر گرفته شود، معاونش را به دیدار مسئولان سوریه فرستاد و خودش نیز روز یکشنبه رهسپار تهران شد. رمزی عزالدین رمزی معاون دیمیستورا روز یکشنبه پس از دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه گفت که حکومت سوریه رسما پذیرفته است تا در مذاکرات شرکت کند. The minister confirmed the intention of the Syrian government to participate in these talks. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز روز یکشنبه در تهران با حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد. او قرار بود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم دیدار کند، اما رسانه‌های ایران خبری در این باره منتشر نکردند. تهران که یکی از دو متحد اصلی حکومت بشار اسد است میگوید سیر نزولی مخالفان اسد آغاز شده. این را علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه در بیروت اعلام کرد.
علی‌رغم همه تلاش‌های آمریکا و همپیمانان اروپایی و منطقه‌ای این کشور موجب شد که ما شاهد باشیم منحنی قدرت نیروهای تکفیری سیر نزولی خودش را آغاز کرده.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی میگوید موضع تهران همچنان مانند گذشته است و بشار اسد را خط قرمز خود می‌داند.
به نظر میاد با این موضع بهتری که الان رژیم اسد درش قرار گرفته، جمهوری اسلامی بیشتر شاید خودش رو در موقعیتی ببینه که بخواد روی همون مواضع قبلیش تکیه بکنه، همچنان آقای اسد رو خط قرمز خودشون بدونن، همونطوری که هم آقای خامنه‌ای هم آقای ولایتی و سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید داشتند. ما می‌دونیم در یه دوره‌هایی با روسیه سر این مسائل زاویه های اختلافات معینی پیدا کرده بودند، چون برای روسیه مسئله اسد مطرح نبوده، در حالی که برای ایران واقعیتش اینه که هیچ نیروی دیگه ای در سوریه نمیتونه منافع ایران رو به حد اکثر و تمام و کمال تأمین بکنه. متوجه به اینکه اگر آقای اسد بیفته و علوی ها به خصوص از قدرت حذف بشن، نیروهای سنی نزدیک به سایر کشورهای عربی در منطقه بیان در دمشق دست بالا رو پیدا بکنند، طبیعیه که بیش از پیش ایران اونجا زیان خواهد دید. و همین جهت به نظر میاد که همچنان بهترین گزینه برای جمهوری اسلامی از نظر خودش خب موندن آقای اسد در رأس قدرت و حفظ همین شاکله قدرته.
بیش از 5 سال از شعله ور شدن جنگ داخلی در سوریه میگذرد. این جنگ تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
در گزارش حسن جعفری از آخرین تحولات سوریه شنیدیم. از سوریه بریم به ترکیه که 2 هفته بعد از کودتای نافرجام، دستگیری ها، پاکسازی ها و تغییرات گسترده در ارتش ترکیه همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه نخست وزیر ترکیه اعلام کرد مالکیت و مدیریت تمام دانشکده های نظامی به وزارت دفاع منتقل شده و تمام کارخانه های نظامی هم از کنترل ستاد کل ارتش خارج شده. از جمشید زند بشنویم.
پس از صدور فرمان رئیس جمهوری ترکیه برای تغییر ساختار ارتش آن کشور، روز سه‌شنبه بینالی یلدرم نخست وزیر جزئیات فعالیت‌های انجام شده برای اجرای فرمان رجب طیب اردوغان را توضیح داد. به گفته آقای یلدرم، دانشکده‌های افسری و دبیرستان‌های نظامی به زیر مجموعه‌های دانشگاه دفاع ملی تبدیل شده‌اند و این موضوع که می‌گویند این دانشکده‌ها بسته شده‌اند درست نیست.
هر آکادمی‌لر، عسکری لیسه‌لر و آسوبای حاضرلام و اکولارنه
آقای یلدرم گفت دبیرستان‌های نظامی را بستیم و از این به بعد مانند دانشگاه‌های دیگر هر متقاضی که در آزمون دانشگاه‌ها موفق شود می‌تواند در دانشگاه نظامی تحصیل کند. وی همچنین تأکید کرد که دانش آموزان از تمام مدارس دولتی، خصوصی و مدارس مذهبی می‌توانند در این آزمون شرکت کرده و وارد دانشگاه نظامی وزارت دفاع شوند. پیش از این هم موضوع ورود دانش آموزان مدارس مذهبی به دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر جامعه ترکیه مطرح شده و با واکنش احزاب اپوزیسیون و دانشگاهیان روبرو شده بود. اکنون به گفته نخست وزیر ترکیه، دانش آموزانی که در مدارس مذهبی تحصیل کردند می توانند با ورود به دانشگاه نظامی مدرک مورد علاقه خود را کسب و وارد ارتش شوند، امری که پیش از این سابقه نداشت. الکر باشبو، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، در گفتگویی با شبکه خبری CNN ترک به این فرمان دولت واکنش نشان داد و گفت به این دلیل که عده‌ای از کودتاگران از دانشکده‌های نظامی بودند، نمیتوان همه این مراکز را بست. به گفته او، این دانشکده‌ها شاهرگ حیاتی ارتش ترکیه هستند. نخست وزیر ترکیه در بخش دیگری از سخنان روز سه‌شنبه‌اش که در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ایراد می‌شد، همچنین از انتقال تمامی تأسیسات نظامی و صنعتی ارتش به وزارت دفاع خبر داد.
Genelkurmay'a bağlı bir sürü fabrika var.
آقای یلدرم گفت کارخانه ها و صنایع کشتی سازی که وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح بودند به وزارت دفاع سپرده شدند و از این به بعد سرباز باید وظیفه اصلیش را انجام دهد. روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فرمان تغییر ساختار ارتش را صادر کرد. طبق این دستورالعمل فرماندهان نیروهای سگانه هوایی، زمینی و دریایی و زیر دستان آنها در صورت لزوم مستقیماً از رئیس جمهور و یا نخست وزیر دستور می‌گیرند و به آنها گزارش می‌دهند. عباس ولی، استاد علوم سیاسی در استانبول، این فرمان آقای اردوغان را بخشی از برنامه طولانی مدت او برای اعمال کنترل کامل غیر نظامیان بر ارتش ترکیه می‌داند.
در اصل اساسی ترین تغییری هستش که می‌خوان بدن، می‌خوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانوناً باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. در حقیقت یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره و ریاست جمهوری میتونه عمل کرد ارتش را کنترل بکنه و البته این پیامد تصفیه های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره.
یکی دیگر از موارد ذکر شده در دستورالعمل آقای اردوان تغییراتی در شورای عالی نظامی است که ترکیب آن از اکثریت نظامیان به تنها 4 فرمانده نظامی و 11 غیر نظامی تبدیل خواهد شد. تا کنون حدود 140 ژنرال و هزاران نفر از افسران و سربازانی که به شرکت در کودتای نافرجام 25 تیر متهم شدند، بازداشت و یا از ارتش اخراج شدند.
درباره آخرین خبرهای ترکیه شنیدید با همکارم جمشید زندین. آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. اما این برنامه همچنان ادامه داره. آخرین بخش صدای شما صدای فرداست که میتونید در اون در مورد تازه ترین برنامه های رادیویی ما بشنوید و همینطور پربیننده ترین و پرخواننده ترین و پرشنونده ترین برنامه های سایت و رادیو فردا. همراه بشید با آزاده توکلی در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم تا این لحظه با ما بودید.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت را با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و از کیوان حسینی توضیحات بیشتری درباره ویژه برنامه بختیار خواهید شنید. ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
16 مرداد ماه امسال 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در کشور فرانسه است. به همین مناسبت کیوان حسینی برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده که بهتره توضیحات بیشتر رو از زبان خودش بشنویم.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
بختیار. این برنامه یه ویژه برنامه نسبتاً کوتاه هست که در 4 قسمت از رادیو فردا پخش خواهد شد به مناسبت 25 سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه، کسی که در روزهای بحرانی منتهی به انقلاب اسلامی در سال 1357 مسئولیت دولت رو در ایران بر عهده داشت. آقای بختیار روز 15 مرداد سال 1370 در پاریس کشته شد و ما به مناسبت 25 سالگرد این حادثه این برنامه رو تهیه کردیم که در 4 قسمت زندگی ایشون رو بررسی می‌کنیم، از زمان تحصیلش در فرانسه، اومدنش به ایران، فعالیت‌های سیاسیش در جبهه ملی در زمان 28 مرداد و دولت دکتر مصدق و بعد از اون تا زمان انقلاب ایران در سال 1357، اینکه چطور شد ایشون توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، چه کسانی در اون زمان به عنوان گزینه‌های اصلی مطرح بودند، این ایده که اصولا یک نفر از جبهه ملی بیاد نخست وزیر بشه رو چه کسی اول از همه مطرح کرد، و بعد میپردازیم به این که اختلافاتی که میونه ایشون و همفکرانش در جبهه ملی رخ داد، به ویژه اختلافی که داشت با کریم سنجابی، ریشه این اختلافات چه بود، و بعد از اون هم دوران نخست وزیریشون. آقای بختیار به مدت 37 روز ریاست دولت رو در ایران بر عهده داشتن و روز آخر نخست وزیری ایشون 22 بهمن ماه سال 1357 هست که به تفصیل خواهیم گفت چه اتفاقی افتاد در اون روزهای سرنوشت ساز و به ویژه در روزهای 20، 21 و 22 بهمن ماه برای آقای بختیار و دولتش بعد از اون ایشون خوب به مدت چند ماه مخفی بود و از ایران موفق شده که خارج بشه. در بخش‌هایی از این برنامه می‌شنویم که در خارج از ایران ایشون چه فعالیت‌هایی داشته و اون ارتباط آقای بختیار با صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق هست. بسیاری از شنوندگان احتمالاً می‌دونند که آقای بختیار در طول دوران فعالیت سیاسی خودش بعد از انقلاب در خارج از کشور با صدام حسین ارتباط داشت و از ایشون کمک مالی می‌گرفت. این کمک مالی دقیقاً به چه شکل بود، چه مقدار بود، کجاها هزینه شد، پیش از جنگ چطور بود، بعد از آغاز جنگ رابطه بختیار و صدام حسین چطور بود، چند بار رفت بغداد، شایعاتی که وجود داره دربارش تا چند اندازه صحت داره مبنی بر اینکه ایشون اصولا همکاری میکرده با رژیم بعثی عراق در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق، و تا زمان ترورش رو در ویژه برنامه‌ای که من تهیه کردم بررسی میکنیم و بعد از اون در برنامه‌ای که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده با تفصیل بسیار درباره ترور بختیار صحبت خواهیم کرد که چطور اتفاق افتاده و چه کسانی ایشون رو کشتند و بر سر آن کسانی که متهم بودند چه آمد در دادگاه و بعد از دادگاه چطور آزاد شدند، چطور رفتن ایران و الان چه مسئولیتی دارند، چه وضعیتی دارند، و اینها رو در برنامه همکارم آقای فاطمی خواهیم شنید.
این ویژه برنامه چه روزهایی پخش میشه و مخاطبان ما چطور میتونند این برنامه ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند؟
این برنامه از روز چهارشنبه 13 مرداد پخش شروع میشه و هر شب پخش خواهد شد. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه که خب 25 سالگرد ترور آقای بختیار هست و روز شنبه قسمت آخر برنامه‌ای که من تهیه کردم پخش خواهد شد. 4 قسمت نزدیک به نیم ساعت است. همزمان در وبسایت رادیو فردا مقالاتی رو بنده بر مبنای همین برنامه‌ای که ساختم نوشتم و اونها منتشر خواهد شد. اصل برنامه رو به شکل نسخه آنلاین خواهیم گذاشت. من سعی می‌کنم که 2 نسخه آنلاین یک ساعته برای وبسایت ما تهیه بکنم که همونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به همون شکل منتشر خواهیم کرد. یعنی مثلا مخاطبان ما در تلگرام 2 برنامه یک ساعته میتونن گوش کنند یا در باقی شبکه‌های اجتماعی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به جایزه‌ای بود که سارا زاهدی، ریاضیدان ایرانی سوئدی، موفق به دریافت اون شده. خانم زاهدی، ریاضیدان مقیم سوئد که استادیار مؤسسه سلطنتی فناوری در این کشوره، موفق شد جایزه‌ای رو که هر 4 سال یک بار به ریاضیدانان جوان اروپایی اختصاص داده شده دریافت کنه و امسال هم خانم زاهدی تنها بانویی بوده که در میان برندگان قرار داشته. یافته‌ها و تحقیقات خانم زاهدی میتونه در نهایت به کاهش صدمات ناشی از نشت نفت در محیط و تأثیر اون بر دریا و زندگی موجوداتی بشه که در دریا زندگی میکنند. خانم زاهدی در تهران به دنیا اومده، با مادر خودش بزرگ شده و 34 سال سن داره. پدر این شهروند ایرانی سوئدی در سالهای پس از انقلاب توسط حکومت ایران کشته شد و خانم زاهدی در 10 سالگی به سوئد مهاجرت کرده. خبرها و گزارش‌های مربوط به توقیف نشریه یال سارات و همینطور بیانیه خانه سینما که توهین این نشریه به هنرمندان رو محکوم کرده از جمله دیگر خبرها و گزارش‌های پر بیننده سایت رادیو فردا بود که کامنت و نظرات زیادی هم کاربران در این مورد نوشتند. خانه سینما در بیانیه‌ای که روز یکشنبه 10 مرداد منتشر کرد نوشته نشریه یال سارات رو ضد اخلاقی، غیر شرعی خونده و تاکید کرده که برای توهین رکیک در قوانین ایران حد شرعی یا شلاق پیش بینی شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه سینما در بیانیه خود اعلام کرده که انتظار داره مراجع نظارتی و قضایی کشور بر اساس وظایف خود پاسخی تأدیب کننده به عاملان این بی‌حرمتی بدهند. یال سارات نشریه وابسته به گروه انصار حزب الله از گروه های حامی رهبر جمهوری اسلامی. نشریه پیش از این هم چند بار با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده و دوباره با حکم دادگاه انتشار خودش رو از سر گرفته. سخنگوی وزارت ارشاد هم خبر داد که هیئت نظارت بر مطبوعات پروانه نشریه رو به دلیل توهین به هنرمندان لغو و پرونده نشریه رو به دادگاه ارسال کرده. در کنار این خبرها باید به خبرهای اقتصادی هم نگاهی داشته باشیم و یکی از این گزارش‌های اقتصادی که به قلم جواد عسکری از تحلیلگران اقتصادی سایت رادیو فردا که در مورد خودرو مطلب می‌نویسه منتشر شده با تیتر سرمایه گذاری مرسدس بنز در صنعت خودرو در ایران. شرکت مرسدس بنز پس از حدود یک سال مذاکره با شرکت ایران خودرو دیزل آماده میشه تا دوباره تولید خودروهای سنگین و سبک خودش رو در ایران آغاز کنه. پربیننده ترین گالری عکس و فیلم مربوط به یک مرد افغانه که یک کودک 6 ساله رو ربوده و باهاش ازدواج کرده.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.